أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و مهمترین مشکل مردم مکه همون توحید بود و اگر مسئله توحید حل می شد بسیار از مسائل دیگر در سایه او حل می شد. مردم حجاز در اون روز گرفتار بت پرستی بودن. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که چون پیغمبر رسالتش جهانی بود اوضاع جهان را در اون عصر مشخص کرد که مردم عالم در عصر نزول و چه عقایدی داشت. برخی ها سنم و وثن را می پرستیدن، بعضی ها قدیسین بشر را، برخی ها هم فرشته ها را بمانند. در جریان توحید چند تا مسئله است. یه مسئله مربوط به این سنم ها و وثن های تراشیده شده و ساخته شده است که اینها صلاحیت ربوبیت ندارن، لائق پرستش نیستن، از اینا کار ساخته نیست. یک بخش دیگر و مسئله دیگر مربوط به فرشته هاست که ملائکه در عین نزاهت و قداست شایسته عبادت و ربوبیت نیستن، خود اینها بندگان الهی هستند، به فرمان ذات اقدس اله عمل میکنن، اینها بندن نه رب. این دو قدیسین بشر نظیر مرشد مبارکه عیسی مسیح و انبیاء دیگر، نه اونها چنین ادعایی داشتن، نه در صلاحیت اونهاست که دعای ربوبیت داشته باشن. اونها هم بندگان خدایند و هم مردم را به توحید دعوت میکنند. این سه، اینا تقریبا مسائل میانی قرآن کریم است. عمده دو تا مطلب دیگه است و این است که اصلا خدا شریک بردار نیست. خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه برای آن است که مشرکان حجاز در حدی نبودند که مخاطب قرار بگیرند. قبلا اون خطابهای تحقیرآمیز، خطابهای تعییری به توبیخی متوجه اونها بود، اما این خطاب برهانی متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود قل لو کان معه آلهة کما یقولون. اصلا آیا ذات اقدس اله شریک دارد یا ندارد؟ این مسئله عقلی و کلامی است که قرآن کریم جداگانه اینها مطرح کرده. پس اون سه مسئله ابطالش آسان است، یعنی نفی ربوبیت اصنام و اوثان که این فرمود افتعبدون ما تنهتون، یا فرمود افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، یا فرمود اللهم ارجلون یمشون بها ام لهم آذان و یسمعون بها ام لهم قلوب یفقهون بها. اینا کارهای تقریبا میانیست. در باره فرشته ها هم آیه سوره مبارکه انبیاس که میخوانیم که اینها ربوبیت ندارن، بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. درباره قدیسین بشر فبود اینا بشرن، مخلوق الهیان، بندگان خدایان و اونها هم شما را به توحید دعوت میکنن. این سه تا مسئله به استناد سه طایف از آیات وضعش روشن است. میمونه مطلب چهارم و پنجم. اون مطلب چهارم و پنجم این است که اصلا دو تا خدا در عالم ممکن است بتوان پذیرفت که این دو خدا جهان را اداره میکنن، که میشه برهان تمانا که دو خدا در عرض هم باشن. مطلب پنجم این است که غیر از ذی العرش، غیر از ذات خدایی که رب الارباب است،
آیا رب دیگری هست که جهان را اداره کند، گوشی از عالم را تدبیر کند یا نه؟ این مسئله پنجم است. جناب فخر رازی فکر می‌کردند که در این آیه دو تفسیر هست. یکی اینکه این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه انبیا که لوکان فیه ما آلهتون الا الله نفستا هماهنگ است، میگویند چون ما اونجا مفصل بحث کردیم دیگه اینجا بحث نمی کنیم. یکی هم این که اگر چون تفسیر دوم برای این آیه که اگر اینها آلهه باشند به زعم شما و شما اینها را عبادت میکنید برای اینکه اینها مقرب شما باشند، یا قربون الاله زلفا، هر کدام باید به خدا نزدیکتر بشوند تا شفاعت اونها و تقریب اونها کارسازتر باشد. شما میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الاله زلفا، قهرن اینا برای اینکه معبود شما بشوند کاری از اینها ساخته باشد که شفاعت است به زعم شما و تقریب الاله است به گمان باطل شما، اینا باید خیلی به خدا نزدیکتر بشوند تا کاراییشون بیشتر باشد، تا مقرب شما باشن، خودشون باید مقرب تر بشون تا شما رو مقرب نسبت به شما مقرب باشن. این تفسیر دوم آیه است. خب این استحاله عقلی ندارد و آیه هم این رو نمیخواهد بگوید، چون که آیه یعنی آیه محل بحث مطابق با لوکان فیه ما لحتونی که در سوره مبارکه انبیاس نیست. بسیاری از مفسران مثل فخر زمخشری این کار کرده، فخر رازی این کار کرده به مانند آن که این آیه را هماهنگ با آیه سوره مبارکه انبیا می دونن که سوره انبیا برهان تمانا است به سرا، این غیر از آن است و اینا خیال می کردن که این آیه همون رو می خواد بگوید. اما ولذی ینبغی ان یقال، اگر غیر ذات اقدس اله یه موجودی باشد که کار به دست او باشد، تدبیر به دست او باشد، این یا به اذن الله است یا مستقل. اگر به اذن الله باشد که قرآن امضا کرده، عقل امضا کرده، این محذوری هم ندارد، این والمدبرات امرا که در قرآن کریم آمده است همین است. فرشتگان برخی ها تدبیر علم به عهده اوناست، مثل جبرئیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر حیات به اونها به عهده اونهاست مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر ممات به عهده اونهاست مثل عزرائیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر ارزاق به عهده اونهاست مثل میکائیل سلام الله علیه. اینا ملائکه‌اند، مأموران الهی‌اند، بل مدبرات امرند، به دستور خدا، به فرمان الهی، به وحی الهی هیچ تخلفی نمی‌کنند و انجام میدن. اینکه ربوبیت نشد، این که با توحید مخالف نیست. نه مشرکان حجاز یه همچه نظری داشتن، نه این بحث ها ناظر با آن است. خب خود قرآن کریم اینها رو به عنوان مدبرات ان معروف کرد دیگر. همونطوری که نفس ما را مدبر بدن ما قرار داد ولی در تمام شؤون عبد محض خداست در نظام تکوین، فرشته هم همینطور دیگر عبد محض خدای سبحانند، هر فرمانی که خدا میدهد اینا اطاعت میکنن و تخلف نمیکنن. که آیات سوره بارکه انبیا ناظر به این بحث است و این هم از حریم بحث توحید خارج است، برای اینکه مخالف توحید نیست، خود قرآن را امضا کرده. اما اگر بگویم که غیر از خدا موجودی هست، چه در زمین چه در آسمان، که این گوشه از عالم را اداره می کند بل استقلال بدون اذن خدا، یه همچه سمتی داره، این عقلن محال است، نقلن ابطال شده است و ماننده. قرآن کریم در این زمینه چند تا برهان دارد. یکی این که این موجود که غیر خداست بخواهد کار خدایی انجام بدهد، یک شیئی رو مستقلن اداره کند، حالا یه برگی رو بل استقلال اداره کند، یک گیاهی را در بیابونها بل استقلال اداره کند، یا یک قطره بارانی را در بارش ابرها بل استقلال اداره کند، یا یک قطره ای را در زهدان مادر بخواهد به استقلال اداره کند که این علقه و موضعه بشود، یک گوشه به روز ضعیف را بخواهد اداره کند، یه سلسله بحث‌های قرآنی متوجه استحاله اینه که یک چیزی غیر از خدا بخواهد ذره ای از ذرات عالم را بل استقلال اداره کند. این مستحیل است. این یه فصل. یه فصل دیگر در این است که خدا هم باشد، اینا هم باشند، بخواهند در برابر خدا یک کاری انجام بدن. اینم مستحیل است. اما استحاله اول، اون محال بوده امر اول که تفسیرش تو سوره مبارکه سبق خواهد آمد، به طور اجمال ما اون مطرح کنیم تو تفسیرش انشاءالله در ضمن اون آیه نورانی مطرح بشه. فرمود اگر غیر خدا بخواهد تدبیر بکند باید مالک چیزی باشد. سوره مبارکه سبق آیه 22 و 23. در سوره مبارکه سبع آیه 22 فرمود که قل الذین زعمتم من دون الله، این آلهه‌ای که غیر از ذات اقدس اله است شما به اونها سبقه استقلال میدید، میگید اینها کاری انجام میدن، ارباب متفرقن، ربوبیتی دارن، شفا به عهده اینهاست، رزق به عهده اینهاست، حیات به عهده اینهاست، تأمین سلامت به عهده اینهاست، اینا رو در کارتون مستقل میدونید، بالاخره اینا اگر بخوان کاری انجام بدن باید مالک یک گوشه باشن تا انجام بدن. ربوبیت فرع بر خالقیت است، فرع بر مالکیت تکوینی است. اگر کسی هیچ سهمی در هیچ گوشه عالم نداشت، خالق او نبود، مالک او نبود، چگونه میتواند تدبیر او رو به عهده بگیرد؟ اونم بل استقلال. فرمود شما که برای غیر خدا شریک قائلی، میگید اینا کاری را به استقلال انجام میدن، اینا کارشون حتما باید در اثر نفوذ خالقیت اینها یا مالکیت اینها باشد. یه بیگانه چگونه میتواند در حوزه کار خدا دخالت کند؟ کل سماوات و ارض که خب مخلوق خداست. اگر یکی از این ارباب متفرق بخواهد در یه ذره از این عالم تسلط کند، خب او چه کار است؟ او آفری؟ نه. او شریک خداست در آفریدن؟ نه. او ظهیر و پشتبانه خدا و پشتیبان خدا و معین و معاون خدا و دستیار خداست؟ نه. او چه کار است؟ هیچ کاره. هیچ کاره عالم بیاید بل استقلال در یک کار خدا دخالت کن یعنی چی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. بعد این به صورت قیاس استثنایی در میاد که یک مقدم تارد و سه تا تالی و تالی و اصلی مستحیل. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینا لا یملکون مثقال ذره. این مثقال یعنی ثقل، نه این مثقالی که چند مثقال میشه گرم، این مثقال بازاری نیست. مثقال یعنی وسیله ثقل. این ذراتی که تو هوا هست اصلا وزن ندارد، با اوزان نمیشه بر اینها وزن حرکت. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که خودشون بالاستقلال مالک یه ذره باشن. این روزنه ها، این پنجره ها که باز شد، این آفتاب که میتابد، این ذرات خودشونشون میدن. یه دونه از این ذرات مال این بت ها نیست، مال غیر خدا نیست، ملک غیر خدا نیست که بل استقلال مالک باشه. یک. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، نه ذره ای از آسمان، نه ذره ای از زمین، اینا شریک خدا هم نیستن. نه تنها بل استقلال یه ذره را مالک نیستن، شریک واجب هم در اون یه ذره نیستن که یه ذره بین خدا و اونها باشه که اینا شریک المالک باشن. خب تبارک الذی بیده الملک، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این ذره ملک و ملکوتش کلن در اختیار خداست. پس غیر خدا نه یه دون از این ذره ها را مالک است. این یک. نه شریک الله هست، شریک الباریست در این یه ذره، که این ذره یه سهمش مال خدا، یه سهمش مال اونها. حالا چه شرکتشون مساوی باشه، مثل نیمی از این ذره مال خدا، نیمی از این ذره مال این بود، یا نه یک پنجمش مال اینها، یک ششمش مال اینها، یک هزارمش مال اینها نیست. چه شرکت برابر، چه شرکت نابرابر. و ما لهم فیه ما من شرک، این دو. و ما لهو من هم من زهیر. یک ممکن است کسی بگوید اونها مالک این ذره نیستن، به استقلال شریک مالک هم نیستن، اما در پیدایش و پرورش این ذره اینا پشتیبانی کردن، پشتیبانی آفرینش بودن، دستیار بودن. اینم که نیست، ذات اقدس اله بالاستقلال محض که غنی صرف است این ذرات را آفریده. خب پس غیر خدا هیچ کار است. اگر غیر خدا کاری داشته باشد، لوکان لغیر الله ربوبیتون، این مقدم لکان اما به استقلالهی فی المالکیه او به شرکتهی فیها او به مظاهرتهی فیها و تالی به اثرهی مستحی فالمقدم مستو. خب این اجنبی است، اگر هیچ کار از غیر خدا ساخته نیست چگونه ربوبیت به اینها میدید؟ تو عوالم هم همین طور دیگه، تو عوالم دیگه همین مطلب مطرح است. برن تو عوالم دیگر ربوبیت کنن، چرا اینجا میاد؟ اگر تو عالم دیگر کاری دارن برن اونجا، اینجا چرا ربوبیت میاد؟ اونجا هم الکلام الکلام میمونه. مطلب چهارم مونی است که اینها شفعای اندالله باشن. بسیار خوب، شفاعت مستحیل نیست، بلکه ممکن است، بلکه حتمی است به گزارش الهی، لیکن شفاعت باید به اذن الهی باشه. شفاعت را ذات اقدس اله به انبیا و اولیا و امثال ذالک داده است. یک مشفوعون لهم باید من ارتضا الله و دینه باشد. دو الا لمن ارتضا. به ذات اقدس اله هم دینی را که این پسنده، دین خدا پسند، همین است که در آیه سوره مبارکه ما ادام است، رضیت لکم الاسلام دینا، دین ولایت مداری است که فرمود این دین خدا پسنده. دین خدا پسند، دین خدا پسند یعنی همین دیگه، و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی مرتضى المذهب بود این مشفوعون له است. خب این آیه بعد است که فعلا از بحث کنونی ما بیرون. پس غیر خدا اگر بخواهد سمتی داشته باشد، یا باید بالاستقلال مالک یه ذره باشد، یا بالمشارکه، یا بالمظاهره و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثلو. از غیر خدا کاری ساخته نیست. این یکی. حالا بیایم بگیم نه، عوالم فراوان است، ما کاری به این مقدم و تالی نداریم، غیر خدا ممکن است کاری انجام بدهد یا نه. این را در دو فصل ذات اقدس اله مطرح کرد. یکی هم برهان معروف تمامه است که در سوره مبارکه انبیاس به خواست خدا خواهد من، یکی هم برهانی است که در این آیه محل بحث است. این میشه جدال احسن. میفهمد شما که الله را به عنوان رب الارباب قبول دارید، این میشه جدال احسن. اگر کسی الله را قبول نداشته باشد، معاذ الله، بگوید در عالم دو تا معبد است، این را دستور بارکه انبیا باید حل کرد. در این آیه فهمد که شما که الله را به عنوان رب الارباب و مدیر کل و خالق کل قبول داری، در خالقیت که شما شریک قائل نیستید، مشرک نیستید، در اصل ذات که واجب الوجود موجود است دوتا ذات قائل نیستید، دوتا خالق قائل نیستید، دوتا رب الارباب هم قائل نیستید، اما ارباب متفرق قائلید که اینها گردانندگان جهانند. می فرمان به این که اگر غیر از خدا آلهی باشن، حتما به اون رب الارباب دست رازی می کنن. این حتما به اون رب الارباب دست رازی می کنن تو تعبیرات غالب مفسران شیعه و سنی هست. یعنی جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه رو فرموده، بعد امین الاسلام در مجمع ذکر کرده از ما، جناب فخر رازی ذکر کرده، به جناب کشاف هم ذکر کرده از اونها. تو تعبیرات سیدن استاد رضوان لعره در المیزان هم آمده، این هم فرمایشیشون در لوکان فیه ما لحت و لله خیلی فرمایش متین متقن و تام است که انشاءالله اونجا روشن میشه. اما اینجا یه مقدار بعض از مقدمات متوی میخواهد که حل بشه. اینجا ایشون مثل سایر مفسرین فرمان می که اگر غیر از ذات اقدس اله آلهه دیگری باشن، اینا در صدد قدرت طلبی هن، در صدد به کرسی نشوندن رأی خودن، قهرن این نزاع هست، قهرن به ذیل عرش دسترسی پیدا میکنن، سعی بکنن با او هم درگیر بشن، سعی بکنن با او منازعه کنن، سعی بکنن با کبریایی او در بیافتن و مانند. حالا اگر ما گفتیم اینها آلهه هستن، خدایان، وقتی انبیا معصومن، اولیای الهی معصومن، اینا به طریق اولا معصومن، جاه و قرض و مرض و برتری طلبی و غرور و امثال دارک در اینها نیست، هر کدام در حد خودشونن دیگر. چه دسترسی به دیگران است، چه دسترسی به ذل عرش است، چه نافرمانی نسبت به ذل عرش است. نه آلهه فراوانی هست، هر کسی کار خودش انجام میده. اگر دو تا پیغمبر در یه عصری باشن، هرگز مزاحم یکدیگر نیستن، برای اینکه واقع را میدانن. یک، در علم واقع معصومن اشتباه نمی کنن. دو، در عمل جاه طلب نیستن هم معصومن. سه، بنابراین نزایی در کار نیست. چهار، خب چرا اگر غیر از ذات اقدس اله آلهه‌ای باشد این لبتق و الازل عرش سبیلا؟ سرش این است که البته این مقدمه به صورت مبسوط در ذیل آیه لوکان فیه ما لحت و الالله آمده، اما اینجا تعبیرات ایشون اون تعبیرات فنی نیست که در صدد مغالبه ان برتری طلبی در هر کسی هست. این با خدایی ناهماهنگ است. فرق دو تا خدا با دو تا پیغمبر این است که دو تا پیغمبر برابر دستور خدای عالم و عالم کار میکنن، فرمان را از اونجا میگیرن، اسمت را از اونجا میگیرن، وحی را از اونجا میگیرن، نه علل و عواملی از بیرون اینا را تحریک میکنن، نه علل و عواملی از درون. اینا بندگان خدایان، علمشون را از خدا میگیرن، علمم یکیه، هدف هم یکی، نظام در کار نیست. اما اگر دو تا خدا فرض شد میشه دو تا ذات، این یک. چون صفات عین ذات است، این صفات میشه عین ذات دو. اگر دو تا خدا بود میشه دو تا علم، دو تا تشخیص، دو تا قدرت برابر ما هو الواقع عمل بکنن. یعنی چی؟ میشه دو تا واقعیت. اینا که مدبرات امر نیستن که کاراشون رو برابر دستور خدا انجام بدن، که این میشه مدبرات امر. این که آلهه نشد. آلهه آن است که، اله آن است که ذات این غیر از ذات او باشد و صفات این غیر از صفات او باشد. هر دو هم حق است، هر دو هم معصوم است. میشه اول نزاع. چرا؟ برای اینکه این یکی بد نمی کند که این یکی تشخیصش، علمش مطابق با ذات او، صفت او عین ذات اوست. ذات الف غیر ذات باز، ذات با غیر ذات الف است. این میخواد کار خودش انجام بده، قصدی هم ندارد. خب عالم رو میخواد اداره کنه، اون رب الارباب هم جور دیگه میخواد اداره کنه، اینم میخواد برابر صفات ذاتی خود میخواد عالم رو اداره کنه. قهرن چنگ میزنه به اراده دیگری، در حوزه دیگری دخالت میکنه، برای اینکه این اون رو به حق میدونه، یه خلاف نمیخواد کنه. این غرض ورزی نیست، این جاه طلبی نیست. الف معاذ الله یک خدا، با هم معاذ الله یک خدا، ذل عرش هم که خدای مطلق است. این الف اگر اله بود ذاتش میشه مستقل، صفاتش میشه عین ذات، صفات عین ذات یک دیگرن یک و صفات عین ذاتن دو، و دو تا علم است برابر ما هو الواقع کار بکنن. چیه؟ نگه دو تا پیغمبر نیستن که، دو تا پیغمبر معصومن برای اینکه از یک جا دستور میگیرن، یک جا وحی است، یک جا علم است، آسونه، قرضی هم ندارن. اما اینا دو تا ذاتن، صفاتشون عین ذات است، میشه دو صفت، میشه دو تا علم، میشه دو تا قدرت، میشه اول دعوا. اگر این مقدمه زمینه که در لوکان فیه مالهت الا الله مبسوطا آمده، اون مقدمه که اونجا آمده زمینه این بحث بشه، کاملا این بحث خودش نشون میده. شما ببینید این برهان تمانو را بسیاری از این بزرگان اهل کلام سعی کردن این رو به جای بنشونن، مشکل پیدا کردن. شما این اصول فلسفه شهید مطهری رضوان الله نگاه کنید، نگاه کنید، یعنی خوب مطالعه کنید، مثل جواهر، مثل اسوار که ببینید. این برهان تمانو رو شهید بزرگوار تو همین جلد پنجم اصول فلسفه ذکر کرد دیگه، به چه زحمت دید حل نمیشه، برده تو برهان توارد علتین. اگر ایشون تو حوزه بود و بیشتر درس تفسیر سیدنا رستا شرکت میکرد راحت بود. حتما این رو ببینید، مطالعه کنید، مواسه کنید تا المیزان، به عظمت المیزان پی برید. هر چه تلاش و کوشش کرد این شهید بزرگ رو کرد کنند هم نکرد. گفت این به توارد چه میشه مگر دو تا خدا باشه، اینا که غرض ندارن، مرض ندارن، برابر ما با حوالواقع کار بکنن. همون شبه متکلمین گیرش رنده. این رو برهان توارد علته این برگردون. گفت اگر دو تا خدا باشه، دو تا خدا، دو تا علت مستقل، توارد دو تا علت مستقل بر معلول واحد مهارت، به زحمت با ارجای برهان تمانو که تامون فی نفسهی، به برهان توارد علته خواستن حلش کنن. این تو جلد پنجم شرح اصول فلسفه هست. اما وقتی همین آیه را شما تو سوره مبارکه انبیا از المیزان میخواد ببینید، میبینید این فحل است. این ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. به کتابهای کلامی اگر در بین شما کسانی هستن که با اینها معنوسه مراجعه کنید، ببینید متکلمین با چه مشکلی با این برهان تمانو روبرو شدن. جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق از برهان تمانو به عنوان عربده صانعین یاد کرده است. عربده دو صانع. خب اگر این شبه در ذهن غالب اهل کلام هست که اینا که غرض و مرض ندارن که برابر ما ماهوال واقع کار کنن، سید الاستاد فهمد ماهوال واقع چیه؟ اینه که پیغمبر نیستن که برابر ماهوال واقع کار کنن. واقع همین هست، واقع نفس الامر، حقیقت او ما شئت بسمه، باید از اینجا در بیاد. ما یه واقعی نداریم که خداوند کارش رو برابر با ماهوال واقع کنه. متن واقع همینه. اگر واقعیت است، اگر نفس الامر است، اگر حقیقت است، ساخته و پرداخته اوست. خدا که نمیاد کار خودشو برابر کنه برای ما هو الواقع. اون هو الواقع چیه؟ این میشه پیغمبر، این خدا نیست. عدم محض است، هیچ نیست الا الله. وقت واقعیت، نفس الامر، حقیقت همه از سن او برمیخیزد. اگر دو تا خدا باشد ما واقعیتی نداریم، نفس الامری نداریم، حقیقتی نداریم که این دوتا خدا کارها را برابر با ماهوال واقع هماهنگ کنن. ببینید بعضی از شبهات هست که نفسگیره. من رو به کاشف الغطا، من رو باشم به سن کاشف الغطا، نه آش جعفر کاشف الغطا، من رو باشم به سن کاشف الغطا، از علمای متأخر بود، از شاگردان مرحوم اسمم کاظم بود، در تنظیم و تبویب عروه هم مانند شاگردان مخصوص سعی بلیغی داشت. من رو باشم به سن خیلی خوش قلم بود، خوش تقریر بود. خب غالب شما با نوشته های مرحوم اسمم کاظم در تقریراتشون، حاشیهشون بر مقاصد مرحوم شیخ آشنایید، با عروه هم آشنایید. عروه کتاب متقن و وزین حساب شده ریاضی، سبک ریاضی داره. این که میبینید الان ترم 50-60 سال از به طور رسمی سکه قبولی خورده، رو اینکه فربندی هاش، اصل بندی هاشون خیلی کار شده. مرحوم شام سیف فرمود که ما شاگردان مرحوم اسلام کاظم در تبویب این، تنظیم این، مسئله برتوزی این، عده زیادی کار میکردن تا به این صورت در آمد. اما تقریرات تعلیقی مرحوم اسلام کاظم بر مقاصد هم تو قلم خودشونه که دیگه روال عرفی فلهی هست دیگه، این دیگه قلم معمولی است. اون تعلیقات ایشون بر مکاتب کجا، این کتاب عروه کجا. مرحوم محمد حسین یک کتاب شریفی دارد به نام اون جنت المعوا حساب گیرد، دارد به نام الفردوس الاعلا. این الفردوس الاعلا این از فقهای فهل نجف بود. در الفردوس الاعلا البته چند تا چاپ شده، این چاپی که الان پیش ما صفحه 199 صفحه 200 اونجا خیلی برهان تمانو و اینها را ذکر میکنن. میفرمان به این که بالاتر از این شبهه ابن کمونه را ذکر میکنن. در صفحه 199 میفرماد که این شبهه بود و علیه تبتنی شبهت الحکیم ابن کمونه که التی اشکل بها علی توحید زائما انه ملبانه من ان یکون فی ظرف تحقق و نفس الامر و الواقع هویتان مجهولت الکون. البته شبهه ابن کمونه هم اصعب است هم ادق از برهان تمانو است. مجهولت الکونه و الحقیقه وسیطتان متباینتان به تمام ذاته ما. چون این برهان تمانو مال ربوبیت است و بخشای میانی است که این عالم را اگر دو خدا اداره بکنن فساد را پیدا میشه. این شبهه ابن کمونه رسیده به مرحله ذات که اصلا دو تا ذات داشته باشیم چی میشه؟ ما کار به عالم نداریم، کار به تدبیر نداریم. تا شما بگید هر کدام یه جور میخواد اداره کنه و ناهماهنگی پیش میاد میشه فاسد. اصلا طرح دو تا ذات، این شبهه ابن کمونه که معروف شد به افتخار شیاطین، این ادق و اصعب. اگر شبهه برهان تمانو صعب است او مستصعب است. ایشون مرحوم شمس حسین کاشبغتان فرمود به این که این شبهه این است که اگه دو تا خدا باشه بسیطتانه و متباعرتانه و تمام ذاته ما، اون وقت وجوب وجود به عنوان یه مفهوم از اینها انتظار بشه، بر همه اینها به عنوان خارج محمول هم بشه، چی در میاد؟ بعد به اینجا رسید. بعد اعذرت هازه شبهتو فی اصرهی علا اساتین الحکمه و استمر اعزالها عدت قرون حتی سار یعبر انها کما فی اول الجزء الاول من الاسفار. از این شبهه به افتخار شیاطین یاد شده است. بعد مرموش هم همیش هم سیم فماد و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه. خود مرموش هم دست این که خود از متأخرین است، معاصر مرحوم محقق خونساری که سال 1016 به دنیا آمده، به 1098 رحلت کرده، معاصر اون نبود چون چند قرن بعد از اونه. می فرماد و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه ان المحقق الخنساری صاحب مشارق شموس الذی کان یلقب بالعقل الهادی عشر. مرحوم محقق خنساری می گوید که لو ظهرت حجه اجل الله فرجه الشریف لما طلبت معجزتا منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه. اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند ما خواستیم از او معجزه طلب بکنیم، نمیگه مرده را برای ما زنده کن کاری که عیسی میکرد، میگیم این شبهه را برای ما حل کن. اینقدر این شبهه نفسگیر بود. لو ظهر الحجه اجل الله فرجه لما طلبت معجزه منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه. بعد مرحوم شمسین فرمود که ولکن فی القرن الهادی عشر الذي نبغت فيه اعاظم الحكماء كالسيد الداماد وتلميذه ملا صدرا وتلميذيه الفيز واللاهجي صاحب الشوارق الملقب الفياض انعكس الامر واقيمت البراهين الساطعه على اصاله الوجود. به اینکه ماهیت اعتباری است، به این شبهه به سو خوبی حل شد. خب اگه کسی بسیط الحقیقه را خوب ادراک بکند، شبهه ابن کمونه کاملا قابل حل. این مال اون بزرگوار درباره شبهه ابن کمونه که مستصعب است و اصعب از شبهه برهان تمانو است. اما برهان تمانو که نفسگیر بود برای متکلمین و همیشه این شبهه را دارن که چه دارد که دو تا خدا باشه برابر با ماه و الواقع کار بکنن. اینا خیال کردن دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر است. ما یه واقعیتی داریم، یه نفس الامری داریم، یه حقیقتی داریم. این دو تا خدا میان عالم را برابر با اون واقع و نفس الامر و حقیقت کار میکنن. در این چنین نیست. اگر دو تا خدا باشد میشه دو تا ذات، صفاتشون هم عین هم است یک. این صفاتی که عین هم است میشه عین ذات دو. دو تا ذات که شد میشه دو تا علم، دو تا واقعیت، دو تا حقیقت. از دو تا حقیقت یک عالم هماهنگ پیدا نمی‌شود. این مقدمه که در لوکان فیه ما لحت و الا الله مطرح است، در مقام ما هم میتوانستی دخل باشد. چل قول لوکان معهو یعنی مع الله سبحانه تعالی آلهتون کما یقولونه، اینا میگن مستقل کار رو میکنه دیگه، نه مدبرات امر است. مدبرات امر باشه که ما هم میگیم لوکان معهو آلهتون کما یقولونه. خب هر اله مستقل دیگه، تشخیص او این که غرض ورزی ندارد که این میگه واقعیت اونه که من میگم، اون میگه واقعیت اونه که من میگم. اومد این اگر بخواهد در عالم تدبیر شروع کند، دستاویز و چنگ زدن دستاویزی داره نسبت به کار دیگری دیگه. این نه برای این که میخواد غلبه پیدا کنه، اصلا واقعیت رو این میدونه. لب تقو الی زر عرش سبیلا و تالی باطل و المقدم مثله چرا و تالی باطل سبحانه او منزه از آن است کسی به حرم امن او کسی راه پیدا کند. الحمدلله رب العالمین.